الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بحثی که به حول قوه الهی شروع خواهیم کرد شبهات وهابیت عنوان دست شبه شناسی است، ولی خب رشته چون رشته نقد آرای وهابیت، این شبهاتی که از طرف اونها مطرح شده و مباحثی که در رابطه با این شبهات در کتاب‌های کلامی خود ما و کتاب‌های کلامی اونها مطرح شده، اینها را بررسی می‌کنیم. قبل از آن که وارد شبهات بشویم، یه تاریخچه‌ای از وهابیت را ذکر می‌کنیم. اصلاً وهابیت چگونه شکل گرفته و به واسطه چه کسی؟ چون عمده این شبهات برمیگردد به ایشون. یالله، یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام: العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. کسی که عالم به زمان خودش باشد، یعنی زمان شناس باشد، نیازهای زمان را درک بکند و طبق آن عمل کند، لا تهجم علیه اللوابس، شبهات بر او هجوم نمی آورد، یعنی در شبهه نمی ماند، با یک شبهه جزئی دچار تزلزل اعتقادی و دچار تزلزل فکری نمی شود. خب امروزه همین شبهات مخصوصا از طرف وهابیت هم در فضاهای حقیقی و هم در فضاهای مجازی لا ماشاءالله مطرح می شود. خب چه کسی باید این شبهات را پاسخ بدهد و کجا باید پاسخگو باشد؟ چه افرادی باید متکفل جوابگویی و پاسخگویی به این شبهات بشوند؟ حوزه های علمیه جز حوزه ما جایی را نداریم، ولی متاسفانه ما یا جایگاه خود را نشناختیم یا شناختیم عمل به وظیفه نمی کنیم. الان نیاز به رشته کلام اسلامی، مخصوصا این رشته، یعنی رشته نقد وهابیت، میشه گفت که واجب عینی است، از واجب کفایی هم بالاتره. حتی من در کلاس های اون تخصصی های دیگر در رشته حقوق اونا هم گفتم، چون که شما برای خلاصه احیای دین جا اومدید دیگه، پرچم دین بله دست شما هست. الان ببینید چه این دین، این اسلام در چه زمینه نیاز دارد. ما الان در حقوق نیاز نداریم، گرچه طلبه ها متاسفانه رغبتشون به این رشته ها بیشتر شده، نیاز شدید در همه مسائل اعتقادی است. و حالا حقوق اینجا هم نباشه، بالاخره دانشگاه فارغ التحصیلان زیادی دارد، از اونها استفاده می کند، در میان اونها افراد متعهد هم هستند، همه چی لاوبالی و فاسق نیستند و نباید با این دید به اونها نگاه کنیم. ولی رشته کلام خب یه رشته است که رشته مختص حوزه است و به عنوان فقه اکبر از اون یاد شده و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، این جهاد متکلمین هست. چون میگن برای فقه اصغر داریم فقه اکبر، فقه اکبر همون کلامه. خب این واقعا طلبه‌ای که عالم به زمان خودش نباشد، این شبهات را نشناسد و وظیفه‌ای در مقابل اینها احساس نکند، این قطعاً پیش خدا مسئول خواهد بود. خب و اما تاریخچه وهابیت، خب این تاریخچه‌ای را عرض می‌کنیم، بعد شبهاتی که مطرح شده اینها را خدمتتون عرض کنیم. اینها یک گروهی هستند که همه را تکفیر میکنند جز خود را، میگن اصلا در عالم و زیر این آسمان کبود ما موحد هستیم و غیر ما همه کافر هستند، همه مشرک هستند. تکفیری ها سردمدار این تکفیری ها وهابیت هست دیگه، خود را موحد میدانن و غیر خود را کافر میدانند و مشرک. البته این یک بحث عقیدتی صرف نیست، چه بحث عقیدتی بود که میگن کافر بدانن چه میشه، ولی پشت این استکبار جهانی هست که از این را بیاین در میان مسلمانان اختلاف ایجاد کنن، آشوب ایجاد کنن و مسلمانان را به جان هم بیاندازن، مسلمانی بیاید مسلمان را تکفیر کند. این خیلی خطرناکه. یه وقت تکفیر از ناحیه غیر مسلمان باشد و مشکلی ندارد، اما تکفیر از طرف خود مسلمانان باشد، مسلمانانی که خدا را قبول دارند، پیامبر را قبول دارند، قرآن را قبول دارند، خب این خیلی خطرناک است. این تکفیری ها الان خب بلایی که سر جهان آوردن، داعشی ها بر اساس همون افکار و اندیشه های تکفیری اینها ظهور کردن. یعنی میبینی یه بحث عقیدتی و فکری صرف و تنها نبود، دنبال این مسائل نظامی و تهاجم به اونهایی که به نظر اونها اینا کافر هستن و مشرک هستن، اینها پیش می آید و مطرح می شود. خب مؤسس و بنیانگذار وهابیت احمد ابن تیمیه است دیگه، متوفای 561 هجری قمری، 661 یعنی تقریبا در قرن هفتم بعد از آنی که خلافت بغداد ساقط شد به واسطه مغولها. این احمد ابن تیمیه آمد یه مکتبی را ایجاد کرد و این ریشه افکار وهابیت شد و افکار وهابیت از این سرچشمه میگیرد، یعنی به واسطه او پای ریزی شد. ببینید میدانید، شاید در تاریخ علمی کلام خونده اید، اکثر فرقه های اسلامی، فرقه های کلامی در قرن اول و دوم بوده است. این همه فرقه ای که در حوزه اسلامی پیش آمده، تاریخچه اونها را شما مطالعه کنید یا مربوط به قرن اول یا قرن دوم، اما وهابیت در قرن هفتم، اونم به واسطه احمد ابن تیمیه، به واسطه ایشون که متولد 661 در حران شام این متولد شد و پدرش این حنبلی مذهب بود، آدم خوبی هم بود پدر احمد ابن تیمیه، حنبلی مذهب بود و احمد ابن تیمیه از نظر مذهب حنبلی است، یعنی از جهت مذاهب فقهی ایشون از حنابله است، ولذا این پسر هم حنبلی مذهب شد. وقتی که مغولها حمله کردن اینا شهرها را ویران می‌کردن، خب این پدر به خاطر ترسی که از مغولها داشته، این صاحب اونها هم جنایات بسیار زیادی را مرتکب شدن، این بچه های شیرخواره را اصلا می‌کشتن در دامن مادرانشان، لذا ایشون مجبور شد که از حران شام این هجرت کند به دمشق که مرکز شام بوده است. یعنی سال 600 تا سال 698 از ایشون یه مطلب خاصی شنیده نشد که برخلاف افکار اکثریت مسلمانان باشد، برخلاف عقاید توده مسلمانان باشد. چون در زمان پدرش از ابن تیمیه چیز خلافی شنیده نشده بود، ولی وقتی که پدرش از دنیا رفت، اصلاحی میدان را دید که بازه دیگه. چون قبلا پدرش چه نمی گذاشت، اونم یه شخصی بود که عالم بوده و نفوذ داشته. ایشون آمد افکار خودش را بعد از پدرش، یعنی بعد از فوت پدرش، این افکارش را مطرح کرد. لذا گفتن تا سال 698 مطلب خاصی از او شنیده نشد. خب بعد که پدرش از دنیا رفت، اولین رساله‌ای که از ایشون منتشر شد العقیدت الواسطیه، این اولین رساله ایشون بوده، العقیدت الواسطیه. و اولین لغزش ایشون از همینجا شروع شد. این کتاب را اگر داشته باشید، حالا شاید در کتابخانه هم باشد، وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، که از استاد الله سبحانی است. البته برخی از شبهات را ایشون اینجا آورده، نه همه اینها را. در مقدمه همین کتاب این تاریخچه را چه ذکر میکند؟ حالا میفرماید که اول لغزششون از همین کتاب شروع شد، یعنی تقریبا در اوائل قرن هشتم یه افکار شاذی داشته، به تدریج این افکار شاذ ظهور پیدا کرد. وقتی که ساکنین همات، چون منطقه همات، از او خواستن که این آیه الرحمن علی العرش استوا را برای اونها تفسیر کند، در تفسیر این آیه این دوچار لغزه شد و برای خداوند یه جایگاهی در بالای آسمان ها بله معتقد شد که خداوند بر عرش و سریری متکی هست و بر عرش نشسته است. خب عرش را ما هم قبول داریم، منتها نه عرشی که مستلزم جسمیت و جسمانیت خدا بشود. عرش به معنای همون جسمی و به همون معنایی که ما میشناسیم به معنای تخت، به این معنا را برای خداوند نسبت داد و گفت که بله الرحمن علی العرش استوا، یعنی مثل پادشاهانی که روی تخت می نشینند، خدا هم روی تخت نشست. خب این برخلاف عقیده اکثریت مسلمان. چون اکثریت مسلمان ها می گفتن نه، خدا جسم نیست، خدا نه جسم نه جسمانیست و نه مکان خاصی دارد. چون آیه شریفه هست لیس کمثله شیء لم یکن له کفوا احد. من اما دعات شده صبحانه شنیدم، میگه من با منباز و مفتی بزرگ وهابیت چه اخیراً مرد، با ایشون بحث میکردم در مورد همون جسمانیت خداوند، چه آیا ما میتونیم بگیم خدا جسم نیست؟ گفت نه نمیتونیم بگیم. گفتم چرا؟ گفت چون در قرآن وارد نشده خدا جسم نیست، در هیچ جای قرآن نیست چه خدا جسم نیست. میگه من این آیه را خوندم، خب بالاتر از این آمده در قرآن لیس کمثله شیء، چیزی مثل خدا نیست. خدا اگر جسم باشد از خدا مثل دارد دیگه، این همه اجسام و بله مادیاتی که در جهان هست، خب اینا مثل خدا می شود. نه تنها اون نفی نشده، بالاتر از اون نفی شده است لیس کمثله شیء. لذا این پاسخی که ایشون دادن، یعنی جناب ابن تیمیه، چون خداوند متعال روی سریر اونم در عرش نشسته، عرش خداوند کجاست؟ عرش خداوندم در آسمان ها هست، همون عقیده ای که مجسمه داشتن دیگه، خدا را جسم می دانستن. این سبب شد که علمای شام قاطبتن بر علیه ایشون موضع بگیرن. یعنی شام مثل بیابان‌های حجاز نبوده، از علمای اونجا بودن، دانشمندانی اونجا بودن که بر علیه ایشون موضع گرفتن و رساله هایی در ردیه ایشون نوشتن. ولی وقتی که این علما بر علیه ایشون موضع گرفتن بعد از این غوغایی که ایشون برپا کرد که برخلاف آرای مشهور برای مسلمانان بوده، در سال 705 در دادگاهی محکوم شد. اصلا به صورت رسمی او را محاکمه کردند و تبعیدش کردند به مصر تا در سال 707 یعنی از زندان آزاد شد، ولی برگشت به شام تا سال 712 دوباره به انتشار افکار خودش ادامه و استمرار داد. دوباره در سال 721 محکوم به زندان شد و تا 728 در زندان بوده و در زندان هم این فوت کرد. یعنی تولد حساب کنید دیگه 661 فوت 728 چند سال میشه؟ 661 39 سال از اونجا 39 اینم 28 50 با این سن زیادی هم نبوده دیگه، سن زیادی نبوده ولی عالم را متشنج کرد. بله، ولی علمای بزرگ شام و علمای بزرگ مصر در مورد ایشون بیانیه های صادر کردن و ایشون را محکوم کردن. بله؟ اولا محکوم جنده زندانی بشود زندان. و کتاب هایی در رد ایشون نوشتن. الان آیت الله سبحانی در هم صفحه 27 کتاب هایی که اهل سنت در اون زمان نوشتن، ولی 18 تا از اینها را اسم برده.
پیام مرتد دارمویده در اساس افکار؟
نه، مرتد چه ببینید یه شبهه‌ای بوده است. خدا جسم است، مجسمه چه کافر نیستن؟ نمیگفت چه خدا نیست. ببینید چیزی که بدیهی باشد این کارش موجب کفر می شود دیگه. این چه بدیهی نبوده، چون بدیهی باشد که دلیل گام نمی کند. چه خدا جسم نیست، منزه از جسمه، ما مجسمه را چه کافر نمی دانیم. نه، این بحث ارتداد اینا مطرح، اصلا مرتد هم بشه، بالاخره مرتد شبهی مطرح کرده دیگه، این شبهه باید پاسخ داده بشه. نه، اتفاقا ایشون زود از دنیا رفت، ولی افکار ایشون از بین نرفت. این فکر خراب دنیا را خراب می کند، ولی صاحب فکر از بین برود، هلاک بشود. این چنین است دیگه، با اعدام هم کار نمیشه کرد. اون راه برخورد با شبهه علمی، خب برخورد باید برخورد علمی باشه، ولی برخورد عملی کردن. ایشون اکثرا زندان بوده توسط خود حکامی که از اهل سنت بودن، یعنی اهل سنت هم افکار ایشون را نپسندیدن و رد کردن. این 18 تا ردیه‌ای که بله در زمان خود ایشون یا نزدیک به زمان ایشون نوشته شد، در همون اوائل قرن هشتم و قرن نهم و قرن دهم ردیه هایی که بر ایشون نوشته شد. این سفرنامه ای دارد ابن بطوته، اون جهانگرد معروف، سفرنامه ای دارد معروف به رحله ابن بطوته. میگه من در دمشق فقیه بزرگ حنابله تقی الدین ابن تیمیه را دیدم، همون ابن تیمیه را. او در فنون گوناگون سخن میگفت، ولی فی عقلهی شیعون فی عقلی شیعون، در عقل یه چیزی بود. از بعد حالا ادامه میدهد، در یکی از جمعه ها در مسجدی مشهور وعظ و ارشاد بود، من نیز شرکت کردم. از جمله گفتار او این بود، یکی از گفتارش را اینجا نقل می کند، که خداوند از عرش و آسمان نخستین فرود می آید، مانند فرود آمدن من از منبر. بالای منبر بوده، گفت خدا شبهای جمعه مثل منی که از بالای منبر پایین منبر میام، خدا هم مثل من پایین میاد. این سخن را بگفت و یک پله از منبر پایین آمد. یه فقیهی اونجا بوده، فقیه مالکی بوده به نام ابن الزهرا. ایشون خب خواستم با ابن تیمیه مقابله کنم و سخن او را رد کنن. میگه همین چی ایشون خواستم به ابن تیمیه جواب بدهند، مردم به طرفداری از ابن تیمیه برخواستند و فقیه معترض را با مشت و کفش زدند. این گونه برخورد کردن با ایشون. خب اینا شاهد عینی است دیگه. شاهد عینی است چه؟ بالاخره مردمانی که در اطراف او جمع شده بودند به قدری تحت تأثیر قرار گرفته بودند که حتی اجازه رد شبهه را نمیدادند، اجازه پاسخگویی به شبهات او را نمیدادند. خب حالا وقتی که ایشون مرد، بله افکار ایشون تقریبا از بین رفت. فقط سه نفر در تاریخ اسم اینها ثبت شده که افکار ابن تیمیه را اینها پذیرا شدند. یکی ابن قیم جوزی، شاگرد ایشون بوده، متوفای 751. یک ابن قیم جوزی متوفای 751. بعد جناب ابن کثیر شامی، هم صاحب تفسیر، متوفای 774. و جناب ذهبی متوفای 749. اینا عقاید ابن تیمیه را قبول کردند و بله و افکارشون را ترویج می‌دادند. این سه نفر چه مردن، افکار ابن تیمیه هم مرد. جالب این است که ابن قیم با اینکه مروج افکار ایشون بوده، ولی ردیه برای ایشون نوشته. اصلا در خیلی از موارد افکار استاد خودش را، یعنی ابن تیمیه را رد کرده است. این چه این شبهات به مدت بسیار طولانی، یعنی حساب کنید دیگه، بله اینها که مردن این سه نفر تا قرن 11 و 12، سه چهار قرن این افکار دیگه خبری از اونها نبود. ابن تیمیه مرد، افکارش هم مرد. بعد به واسطه محمد ابن عبدالوهاب ایشون پیدا شد، محمد ابن عبدالوهاب، و آمد تمام اون افکاری که ابن تیمیه داشته دوباره اونها را منتشر کرد، اونم با قدرت و قوت و یه پشتوانه قوی از حکام حجاز ایشون را همراهی کردند. با این پشتوانه این شبهات و افکار ابن تیمیه را ایشون بله مطرح کرد و منتشر کرد. بله 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 ایشون نمیده. این محمد ابن عبدالوهاب تا سال 1153، ببینید چقدر فاصله میشه. بله ابن تیمیه 661 تولدش هست، 728 فوتش هست. 1153 با 728 خیلی فاصله دارد، سه چهار گرن فاصله می شود. این سه چهار گرن دیگه از افکار ابن تیمیه خبری نبود، چون یه افکاری بود که اهل سنت هم قبول نمی کردن. یه چیزهایی را گفت که خود سنی ها نمی پذیرفتن، زیر بارش نمی رفتن. تا تاج محمد ابن عبدالوهاب ایشون در سال 1153 ایشون ظهور کردن، محمد ابن عبدالوهاب. این محمد ابن عبدالوهاب هم تا پدرش زنده بود ایشون چیزی نمیگو و چیزی را بیان نمیکرد. ولی وقتی که خب پدرش فوت کرد، این عقاید خرافی را آمد ترویج کرد و اونم عرض کردم به واسطه حمایت و دفاعی که از ایشون شد. محمد ابن عبدالوهاب در سال 1115 در شهر عیینه از توابع نجد به دنیا آمد. پدرش عبدالوهاب بوده، ایشون بسیار صالح و متقی بودند، از قضات اون شهر اصلا به شمار می رفتن و فقه حنبلی را، بله، محمد ابن عبدالوهاب آموخت. بعد برای تکمیل معلومات خودش به مدینه رهسپار شد و در اونجا حدیث و فقه را می خواند. حالا گاه بی گاه یه چیزهایی را می گفت. حتی اساتیدش میگن چه در مورد محمد ابن عبدالوهاب اظهار نگرانی میکردن که اگر این شخص شروع به تبلیغ بکند، افراد زیادی را این منحرف خواهد کرد و موجب اضلال اونها خواهد شد. بذار گفتم محمد ابن عبدالوهاب مدینه را به سوی نقاط دیگر ترک کرد و 4 سال در بصره، 5 سال در بغداد، 1 سال در کردستان، 2 سال در همدان، یعنی کشور ما هم متبرک شده با قدوم ایشون، بله، و یه مدتی هم در اصفهان، در قم، در اینها سکونت کرده و عاقبت برگشتم به هریمله. هریمله اقامتگاه پدرش بوده است. خب تا پدرش زنده بود خب این چیزی نمیگفت، ولی خب بعد از فوت پدرش افکارش را منتشر کرد در هریمله و چون اجازه ندادن از اونجا به عیینه چون محل تولدش بود هجرت کرد. در عیینه حاکم وقت عثمان ابن معمر با ایشون تماس گرفت و دعوتش را شروع کرد و حاکم هم از ایشون پشتیبانی کرد و بعد از مدتی که در اونجا هم نتوانست اقامت کند، اون آدمی که منحرف باشد، افکار انحرافی داشته باشد، مخصوصا در اون مناطقی که علما هستند، محققین هستند، کارشناسان دینی هستند، اجازه نمیدن. لذا ایشون از این شهر به اون شهر، از این شهر به اون شهر، حتی در زادگاهش هم اجازه ندادن که سکونت بکنن. لذا از اونجا بله هجرت کرد به درعیه. درعیه که برای اقامتش اونجا را انتخاب کرد، جایی بوده که محمد ابن سعود، همون جد آل سعود، محمد ابن سعود اونجا حکومت میکردن. دعوت خودش را با حاکم درعیه در میان گذاشت و اینها اونجا یه عهد و پیمانی بستن و عهد و پیمانشون این بود که زمام امر حکومت به دست سعودی ها باشد، یعنی محمد ابن سعود، حاکم سیاسی او باشد و از خاندان اونها، ولی حاکم مذهبی، متولی مذهب و دین محمد ابن عبدالوهاب باشد. یعنی تقسیم کار کردن دیگه، ولی گفتن مسائل سیاسی، حکومتداری، مملکتداری مربوط به شما و مسائل دینی و مسائلی که مربوط به حوزه دین و اسلام هست، اینها مربوط به ما باشد، یعنی به عنوان حاکم دینی. یعنی دو تا حاکم داشت، یا حاکم سیاسی یا حاکم دینی، تقسیم کار کردن. حتی گفتن اگر جهاد کنیم غنایم را به دست بیاوریم، چهار پنجم مال حاکم سیاسی، یک پنجم هم مال حاکم دینی. و لذا اون شهرهایی که فتح شد اینا خب میرفتن غارت میکردن. الان خواهیم گفت کربلا، نمیدونم طائف و جاهای دیگر چی اینا لشکر کشی کردن، غنایمی که به دست آوردن، این غنایم را تقسیم میکردن، چهار پنجم را سعودی ها برمیداشتن و یک پنجم را، البته اون وقت محمد بن عبدالوهاب دیگه خودش مرده بود، به پسرش میدادن. از اون زمان تا حال ادامه دارن. الان شما بینید دیگه در عربستان یه حاکم سیاسی هست یا حاکم دینی هست، اینا در یک کار یکدیگر هم دخالت نمی کنن. مثلا رانندگی زنان را حاکمان دینی و وهابی تجویز نمی کنن. تا سالهای گذشتم اینا اجازه نمی دادن. یعنی حکومت گفت چه همون چه حاکم دینی می گوید، مفتی اونها فتوا می داد. ولی خب اخیراً با توجه به فشارهای سیاسی و بین المللی که بر اینها وارد شد، اینا آمدن و یه تجدید نظری کردن. ولی معمول این است اینا در کار یکدیگر دخالت نمی کنن. تقسیم کار شده است که سیاست مال اونها، دین و مسائل مربوط به دین مال اینها. ولذا اینها وقتی که حمله کردن به کربلا در سال 1216، کربلا تا در اون زمان در اختیار عثمانی ها بوده که از شیعان اینا راضی نبودن، وارد کربلا شدن، جنایات متعددی را مرتکب شدن، مردان را کشتن، زنان را اسیر کردن، اموال را غارت کردن، حتی اموالی که در داخل ضریح مقدس بوده همه اینا را غارت کردن. و بر اساس اون عهد و پیمانی که بسته بودن، چهار پنجم مال حاکم سیاسی، یک پنجم مال حاکم دینی، این غنایم را تقسیم میکردن و برای سوار نظام ها دو سهم و برای پیاده نظام ها یک سهم قرار میدادن. این را هم توجه داشته باشیم که حملات اینا تنها متوجه نکات شیعه نبوده، شهرهای شیعه نشین، اینا حتی به شهرهای سنی نشین هم حمله کردن. بعد از نجد به طائف حمله کردن. حالا مدینه، بزرگان مدینه اجازه نمیدن، اینا نتونستن در اونجا کاری بکنن، ولی در طائف میگن اینا جنایات بسیار فجیعی را مرتکب شدن. این بچه های شیرخوار را در بغل مادرانشان می کشتن و قرآن ها را پاره پاره می کردن. صحیح بخاری دیگه مثل قرآن است دیگه نزد اهل سنت، این را زیر پا لگدمال می کردن. یعنی در سال 1217 که بعد از یک سال از حمله به کربلا این اتفاق افتاد. خب بعد اینها اون افکاری که ابن تیمیه داشته، حالا اون افکار ابن تیمیه، اصطلاحا مکتب ابن تیمیه بگوییم، بر چند اصل استوار است. یک اصل تجسیم و تشبیه بوده است. مثلا خدا جسم است و شبیه سایر موجودات، تشبیه و تجسیم، مجسمه و مشبهه، اینا از فرقه های کلامی هستن دیگه. از اینجا شروع شد. اصلا ابن تیمیه افکار انحرافیش از بحث تجسیم شروع شد. خدا جسم است، خدا مثل سایر موجودات جسم دارد، ماده دارد. ولی این اولین انحراف اینها بوده است. همون از منبر پایین آمدن ایشون را گفتم دیگه، میگه خدا مثل من از بالا به پایین میآید. این یه مسئله بوده. دو، مسئله دوم چه وهابیت روی آن تاکید داشتن ابن تیمیه و بعد محمد ابن عبدالوهاب به تبع ایشون، اون چه مقامات انبیا و اولیا را اینا سعی میکردن پایین بیاورن، تنگیس اون جایگاهی که انبیا و اولیا داشتن. یعنی اینا سعی میکردن که پیامبر و امام را در حد یک انسان متعارف نشان بدن، انسان عادی اون تا از اونها برتره و از اونها بالاتره، اما انسان عادی. از محمد ابن عبدالوهاب نقل میکنن که گفت عصایی هذه ینفع و محمد صلی الله علیه و آله لا ینفع، فعصایی افضل من محمد. این عصایی که دست من هست این برای من اینقدر منفعت دارد، ولی نعوذ بالله محمد لا ینفع، مرده دیگه از دنیا رفته، چه فایده برام مونده؟
محمد عبدالوهاب
نه، محمد حضرت پیامبر. بله بله بله، محمد ابن عبدالوهاب چه عصایی ینفع ولی محمدون لا ینفع. این عصایی فایده برای من دارد، یه تکیه من میتوانم به اون بگونم، ولی محمدون لا ینفع. فعصایی ببین استدلال هم میگه فعصایی افضل، پس که این فایدهش بیشتره، پس عصای من بله نعوذ بالله افضل از محمده. خب اینها یه افکاری بوده که هیچ فرقه ای از فرقه های اسلام این را قبول نمی کرد. یا مثلا یکی از اعتقادات اینا هم جینا آمدن عالم برزخ را منکر شدن، میگن که انسان مرد دیگه تمام شد دیگه، دیگه خبری نیست تا روز قیامت. حالا در شبهات اینها را بررسی میکنیم. لذا وقتی که فاته و ماته دیگه بحث زیارت، سفر برای زیارت، رفتن به قبرستان، در کنار قبر ایستادن دعا کردن، اینا هیچ معنا و مفهومی ندارد. و اول شبهی که بررسی خواهیم کرد هم بحث زیارت قبور هست. بله متاسفانه از من همین را میگم دیگه، میگم به صورت ناخودآگاه الان شیعیان هم تحت تاثیر. در هر هفته به من اونقدر کلیپ ارسال میکنن از کسانی که در مجلس امام حسین علیه السلام سینه میزنن، در محرم خلاصه پیراهن مشکی میپوشن، از همون ها. یعنی من میبینم که تحت تاثیر واقع شدم، مخصوصا خب در منطقه ما. خب این افکار چون سابقه داشته، پیشینه داشته، زود جا میفتد و زود مردم تحت تاثیر قرار میگیرن. خب اینا همین را عرض میکردم دیگه، بالاخره وظیفه ما طلبه هاست، وظیفه ما طلبه هاست، وظیفه ما طلبه الان عهده‌دار شدن منصب قضا و وکالت نیست، این رفع این شبهات هست، پاسخگویی به این شبهات هست. برای این که اون رسالت اصلی را فراموش کرده است. ببینید نه، طلبه در هر رشته‌ای باشد واقعا متخصص بشود، کارشناس بشود، همه جا مشتری دارد. من را قبول نمی کنم مثلا فلان رشته بازارش گرمه، فلان رشته بازارش گرمه. نه، هر کس در رشته خودش کما هو و حقو یه در حد یه کارشناس. حالا در
مردم این راه طلب رو بود، در طلبی که در مردم اینده مثلا مثل هزار زادری یا مثلا یه جنابی یا امثال سیزده زحمت چکر، او چطنیکلر نزنده جانو ایدیا بیده 3 gün 4 gün 4 gün 5 yıl kezabet okuyor ya mesela vekalet okuyor ya tutuyor bir tane imzayla 5-6 milyon kurala çok vergi var. O tane bu lan hiç değil. Sonra rahatlıkla bir de bu yandan eseri vardı, bu yandan da temin olunmuyor. Merdum'la teveccüh edemiyorlar.
Bel. Öcü